أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. طاعت و عباداتتون قبول باشه. خب امروز روز آخر ماه مبارک رمضان هست، 22 اردیبهشت 1400. جلسه نهم ما میشه. جلسه دهم بحث من تمام خواهد شد و از جلسه یازدهم ما وقت رو اختصاص میدیم به سمینارهای شما که تطبیق مباحث نظام سیاسی بر خطبی هست که بر اونها دلالت داره. خب همطور که مستحضر هستید، بحث ما نظام سیاسی و دولت در نهج البلاغه بود. کار رو بر اساس تئوری سیستم پیش می بردیم. بر اساس تئوری سیستم عرض کردم که به 8 محور باید بپردازیم. محور اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی دینی بود. محور دوم عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی. محور سوم مرزهای نظام سیاسی. محور چهارم شبکه قدرت. این چهارتا محورهای ساختاری بود. محور پنجم مرکز تصمیم گیری. محور ششم قلمرو به وظایف و گستره اختیارات دولت اسلامی. محور هفتم جریان و فرایند قدرت. میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی، یعنی مردم و دولت. و محور هشتم بحث بازخورد و چگونگی مواجهه نظام سیاسی با واکنش‌های مردم و عکس العمل‌های مردم در قبال تصمیماتی که توسط دولت و مقامات دولتی اتخاذ میشه، مخصوصاً اونجایی که واکنش‌ها انتقادی هست و مردم اعتراض دارن، سوال دارن و الی آخر. خب نامه ها رو داشتیم از این منظر بررسی می کردیم، رسیدیم به نامه 58. نامه 58 نامه ای هست که امیرالمومنین علی علیه السلام نوشتن برای اینکه مسائل مربوط به جنگ صفین رو برای مردم در اقصا نقاط دولت اسلامی توضیح بدن. به عبارتی میتونیم بگیم یک کار رسانه‌ای هست، یک کار پاسخگویی به افکار عمومی هست. افکار عمومی راجع به جنگ صفین سوالاتی داشتن و اینکه چطور شده که این جنگ اتفاق افتاده. حضرت امیر علیه السلام در این جنگ میتونیم بگیم یه کاری رو دارن انجام میدن در راستای محور هشتم، یعنی بحث بازخوردها. پاسخگو هستن، دارن به سوالات مردم در زمینه جنگ صفین توضیح میدن. خب من یه بخش هایی از این رو خدمتون میخونم و مختصر توضیحی عرض میکنم. میفرماید که و کان بدء امرنا ان نلتقینا والقوم من اهل الشام و ظاهرا ان ربنا واحد و نبینا واحد، بله، و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحده ولا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق برسوله ولا یستزیدوننا. میگه که کار اینجور شروع شد که ما با مردم شام ملاقاتی داشتیم و در ظاهر اینجور بود که پروردگار ما یکی بود، پیامبر ما یکی بود، دعوت ما در اسلام یکی بود و در ایمان به خدا و تصدیق رسول خدا هیچ کدوممون بر دیگری برتری نداشت و با هم وحدت داشتیم. الامر واحد الا مختلف نافیه من دم عثمان، اختلاف بر سر خون عثمان پیش آمد که البته به ما ربطی نداشت و نحن منه برا. فقلنا، حضرت میگه که وقتی این حالا این نامه‌ای رو که حضرت برای معاویه نوشتن در بخش پایانی نامه ها ما اون رو داریم، نامه 75 هست که اولین نامه‌ایه که امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه نوشتن و اونجا گفتن که برای من بیعت بگیر از مردم و خودت به همراه گروهی از یارانت پاشو بیا پیش من مدینه، که خب از همونجا شروع میشه و امام حاکمی رو برای شام منصوب میکنند که باز معاویه مانع ورود اون حاکم میشه و بحث خونخواهی عثمان و این بحث ها مطرح میشه. حالا اینجا حضرت میفرماید که وقتی این بحث پیش آمد، یعنی پس از این هیئت هایی که رد و بدل شد بین مدینه و شام و ملاقات هایی که صورت گرفت و اینکه ظاهرا همه چیز بر محور وحدت بود، ما هم جزء اسلام بودیم، اونها هم جزء امت اسلامی بودند، این مسئله خونخواهی عثمان مطرح شد در حالی که به ما ربطی نداشت، من که در کنار بودم، من نقشی نداشتم در، ولی در این حال حضرت میگه که یه پیشنهادی مطرح شد از سوی من، فقلنا، ما پیشنهاد کردیم که تعالوا نداب مالا ندرک الیوم به اطفاء النائره و تسکین العامه حتی یشتد الامر و یستجمع و نقو على وضع الحق مواضعه، فقالوا بل نداویه بالمکابره. پیشنهاد ما این بود که این ماجرا رو به شکل مسالمت آمیز فیصله بدیم و کار به جنگ نکشه، ولی پاسخ اهالی شام و معاویه این بود که نخیر، چاره ای جز جنگ نیست و ما این مسئله رو از طریق جنگ میخواییم که حل بکنیم. اینجور بود که جنگ شروع شد. در تاریخ آمده که امام قبل از شروع جنگ صفین یکی از یاران خودش رو به همراه صفحاتی از قرآن کریم فرستاد به سوی معاویه. البته امام اعلام کرد که کسی که این پیام رو برای معاویه ببره، معاویه او رو به شهادت خواهد رسون، لذا اگه کسی میخواد این رو ببره بدانه که یه همچین اتفاقی میفته. خب یکی از اصحاب پذیرفت که پیام امام رو برای معاویه ببره و اتفاقی که امام پیش بینی کرده بود افتاد، یعنی معاویه اون صحابی رو که پیام رسان بود دیگه، سفیر امام بود به سوی معاویه، او رو به شهادت رسوند. و خب این بعضی ها گفتن که اولین سفیری هست که در اسلام به شهادت رسیده و تا اون زمان یک چنین رسمی نبود، حتی در اعراب جاهلی هم چنین رسمی نبود که کسی رو که سفیر هست و پیامی رو مبادله میکنه بخوان به شهادت برسونن. البته بعضی ها هم این رو برای یک کسی دیگری گفتن به عنوان اولین سفیری که به شهادت رسیده در دوره امام حسین علیه السلام، که امام یک سفیری رو فرستاده بود و حالا اونم یک ماجرای دیگری داره. به هر حال اینجا می همچین اتفاقی افتاد. پس امام توضیحش اینه که ما میخواستیم کار به جنگ نکشه ولی معاویه قبول نکرد و جنگ اتفاق افتاد و بعد از جنگ بود و در حالی بود که ما پیروز می شدیم دوباره اونها اومدن و پیشنهاد توقف جنگ رو دادن و پیشنهاد دادن که قرآن میان ما و اونها حکم باشه، که خب عده‌ای پذیرفتن عده‌ای نپذیرفتن، کنایه از این که خب ما این رو قبول کردیم، ولی بعدن در نتیجه اختلافاتی پیش آمد که در پایان همین نامه می‌فرماید که بله فمن تم على ذلك منهم فهو الذي انقذه الله من الهلكه و من لجع و تمادا فهو الراکس الذي ران الله على قلبه و سارت دائرت و سوئه على رأسه، که برخی از شاعران نهج البلاغه فرمودن که این و من لجع و تمادا اشاره داره به خوارج که حکمیت رو نپذیرفتند و یک جنگ سومی در پیش پای امیرالمومنین علیه السلام ایجاد کردند. خب در خطبه 168 نهج البلاغه هم درباره همین موضوع مواردی آمده که حتما ملاحظه فرمودید یا ملاحظه خواهید فرمود. این هم از نامه 58. پس نامه 58 رو ما در بحث هشتم یعنی بازخورد عمدتاً قرار میدیم. حالا اگر مطلبی هم به نظر شما میرسه باز اینجا یادداشت بفرمایید. و اینکه وظیفه یکی از وظایف دولت اسلامی این هست که تا میتواند مراقبت بکنه که کار به جنگ کشیده نشه، و البته این سیره معصومین علیهم السلام بوده، چه خود حضرت رسول، چه حضرت امیر، چه امام حسین علیه السلام، که بنا کننده و شروع کننده جنگ میخواستن که نباشن. حتی اونجایی که سفارایی دو سپاه صورت میگرفت باز مراقبت میکردن که آغاز کننده به جنگ نباشن. البته میشه به بحث فرایند قدرت هم بگیم که این نامه 58 میتونه اشاره داشته باشه و دلالت هایی در اون بحث هم داشته باشه، به خاطر اینکه امام داره به بحث رو در ارتباط با مردم توضیح میده. خب عنصر رهبری هم که درش برجسته است دیگه، چون امام به عنوان رهبر جامعه اسلامی داره این نامه رو می نویسه و به اقصانقات دنیای اسلام می فرست. اما نامه 59، نامه 59 نامه هست که حضرت به یکی از فرماندهان خودشون نوشتند که در محدوده ای از بخشای از ایران فرماندهی داشته و در این نامه دستوراتی دادن به این جناب اسود ابن قطبه که حالا بخشش رو باز من خدمتتون میکنم، اصلا بخش اولش برای بحث ما قابل توجهه. میفرماید که اما بعد فإن الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل. دقت بکن که اگر حکمران، این معلومه که علاوه بر این که فرمانده نیروهای مسلح در اون منطقه بوده فرماندار هم بوده، چون تعبیر والی داره، فإن الوالی حکمران، اگر در معرض هوا و هوس قرار گرفت، در معرض آمد و شده هواهای نفسانی خودش قرار گرفت، در بسیاری از اوقات از اجرای عدالت باز میماند. در واقع اجرای عدالت در گرو این هست که حکمران عقل رو بر شهوت و غضب و شیطنت خودش حاکم بکنه. اگر عقل حاکم بشه بر شهوت، قوه شهویه تبدیل میشه به عفت، قوه عفیفی میشه. اگر عقل حاکم شد بر قوه غضب، انسان شجاع میشه. و اگر عقل حاکم شد بر قوه واهمه و شیطنت، انسان حکیم میشه. حکمت به اضافه شجاعت به اضافه عفت نتیجه میدهد عدالت رو، یعنی انسان عادل، انسان عفیف شجاع حکیم هست. کسی که عدالت رو و تعادل رو در وجود خودش برقرار کرده باشه، میتونه این عدالت رو در سطح جامعه هم برقرار بکنه. خب عدالت هم مهمترین وظیفه دولت اسلامی هست. اساسا فلسفه تشکیل دولت اسلامی تحقق عدل، این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در سوره شورا اومده فرمود که امرتو ان اعدل بینکم، من از ناحیه خدای متعال دستور دارم که در بین شما بر اساس عدالت حکم بکنم. و یا اینکه در فلسفه ارسال رسول ذکر شده که رسولان آمدند تا از طریق تزکیه و تهذیب و تعلیم کتاب و حکمت به مردم کاری بکنند که مردم بشوند بر پادارنده قسط، لیقوم الناس بالقسط. پس لغزشگاه حاکمان این هست که به جای عفت و حکمت و شجاعت دستخوش هواهای نفسانی بشن، ابزار شهوت و غضب و شیطنت رو باز بگذارن. در این صورت در بسیاری از موارد از جاده عدل خارج خواهند شد. زای دستوراتی میده به جناب اسود ابن قطبه که دستور اول این هست: فلیکن امر الناس عندک فی الحق سوا. باید مراقبت بکنی که در ارتباط با حق مردم در پیش تو مساوی باشند. کار مردم در مدار حق باید قرار بگیره و با مدار حق همه مردم پیش تو مساوی باشند، بینشون تبعیض نباید قائل بشید. فانه ليس في الجور عوض من العدل، ستم نمیتونه بهای عدل باشه. فاجتنب ما تنکر امثاله، از چیزی که بر خودت نمیپسندی و مردم اون رو بر خودشون نمیپسندند پرهیز بکن. و ابتزل نفسک فی مفترز الله علیک راجیان ثوابه و متخوفن عقابه، نفس خودت رو در حالی که امیدوار به پاداش الهی هست و از عذاب خدا خوف داره، وادار بکن که به اون چه خدا دستور داده عمل بکنه. بنابراین دو تا مقیاس باید داشته باشی در اجرای عدالت. یکی این که از اون چه که نمیپسندی بر خودت روا بشه، مثل او بر دیگران هم باید اجرا نکنی. و یکی هم این که نگاه کن واجبات و محرمات الهی چیه، از عذاب خدا خودت رو و نفست رو بترسون، مراقبت بکن بر واجبات و محرمات الهی. بعد هم نکات دیگری رو فرمودن که خودتون مطالعه خواهید فرمود. بنابراین مهمترین مطلبی که در این نامه 59 بود، وظیفه دولت اسلامی هست در خدمت به مردم بر اساس عدالت، اینکه دولت اسلامی موظفه که عدالت رو اجرا بکنه. به لحاظ فرایند و جریان قدرت هم بحث مساوات و پرهیز از تبعیض هست، مساوات البته بر مدار حق و عدل و پرهیز از تبعیض. خب اما نامه 60، نامه 60 نامه مهمیه از اون جهت که به یک مسئله پرداخته که در اون روز خیلی مورد ابتلا بوده. در اون زمان وقتی یک سپاهی، یک لشکری راه می افتاد و می خواست از یک منطقهی بره به یک منطقه دیگری، خب این به تدارکات احتیاج داشت. معمولاً این تدارکات قابل حمل با لشکر نبود و اینها از شهرها و روستاهای اطراف معمولاً نیازهای خودشون رو برطرف می‌کردن و اگر دقت نمی‌شد معمولاً ظلم صورت می‌گرفت به مردم روستاها و شهرهای بین راه. خب با توجه به اینکه برای امیرالمومنین علیه السلام بحث عدالت و حقوق مردم فوق‌العاده مهم هست، در نامه 60 حضرت دستوراتی رو به شکل بخشنامه ابلاغ کردند به فرماندارانی که سپاهیان حکومت علی علیه السلام در این جنگ هایی که بالاخره در پیش بود از شهرهای اونها عبور میکردند. در این بخشنامه چند تا نکته مورد تاکید قرار گرفته که نشان دهنده اهمیت حقوق مردم از یک سو و نقش ارتش و نقش نظارتی فرمانداران در رعایت این حقوق از سوی دیگر هست. حضرت دستور میده به فرمانداران و ماموران مسئول امر بیت المال و گردآوری مالیات ها که شما موظف هستید نیازهای لشکریان رو بر اساس ملاک های عدل و حق تأمین بکنید و هیچ نیروی نظامی حق نداره در عبور از شهرها به حقوق مردم تجاوز بکنه، به اموال مردم تجاوز بکنه. از سوی دیگر به فرمانداران دستور میده که مواظبت هم بکنید که از ناحیه مردم هم نسبت به لشکریان آزار و اذیتی و ایذایی به وجود نیاد، مشکلی به وجود نیاد. بعد یک مطلبی رو هم پیش بینی کردن و اون اینه که ممکنه یه جاهایی لشکریان ناگزیر بشن به خاطر شرایط اضطراری از اموال مردم استفاده بکنند. اینها رو شما ثبت و ضبط بکنید، چون من خودم دارم پشت سر لشکر میام و اینها رو با من در میان بگذارید و همینطور اگر شکایتی از لشکریان داشتید و خودتون نتونستید جلوش رو بگیرید، اینها رو با من در میان بگذارید تا من خودم رسیدگی بکنم. بنابراین با این نکته آخر حضرت از وقوع هرج و مرج و جنگ و جدال میان فرمانداران با ارتشیان خودش هم و مردم هم جلوگیری میکنه، ضمن این که راه رو برای شکایت اونها به خودش باز میگذاره. من عبدالله علیین امیر المومنین الى من مر به الجیش و من جبات الخراجه و امال البلاد، از بنده خدا علی امیر المومنان به کسانی که سپاه از منطقه اونها عبور میکنه، از ماموران مالیات و فرمانداران شهرها، کارگزاران شهرها. اما بعد، فإنی قد سیرت جنودا هی مارتون بکم ان شاء الله، من یه لشکری فرستادم، سپاهیانی فرستادم، سربازانی فرستادم که اینها اگر خدا بخواد به زودی از شهر شما عبور میکنن. فقد اوصیتهم بما یجب لله علیهم من کف الاذا و صرف شزا، من بهشون سفارش کردم که به مردم آزار نرسانند و از هر گونه شرارتی پرهیز بکنند. پس حضرت قبل از این بخشنامه به لشکریان خودش توصیه کرده و سفارش کرده که حقوق مردم رو احترام بگذارند و نقض نکنند. و انا ابرا او الیکم و الى ذمتکم من معرت الجیش، فرمود که من اعلام بیزاری میکنم به همگان و به شما از اینکه لشکر من بخواد به کسی آزار برسونه و آسیب برسونه، الا من جوعت المضطر، مگر اینکه از سر اضطرار و گرسنگی مجبور بشن که در جایی از اموال مردم استفاده بکنن. لا یجد انها مذهبا الا شبعه، جایی که دیگه هیچ راهی برای رفع گرسنگی نداشته باشن جز اینکه از اموال مردم استفاده بکنن. تنکلوا من تناول منهم شیئا ظلما عن ظلمهم، پس شما موظف هستید که اگر کسی ظلم کرد نسبت به مردم او رو کیفر بدید، یعنی نگذارید که لشکریان به مردم ظلم کنند. و کفو ایدی سفهائکم عن مضارتهم، متقابلا وظیفه دارید که جلوی آسیب و ضرر افراد بیخرد، کمخرد و سفیه رو هم به لشکریان بگیرید. و تعرض لهم فی مستثنیناه و فی مستثنیناه منهم، مراقبت بکنید که در این مواردی که ما استثناء کردیم اونها متعرض لشکریان نشن. و انا بین اظهر الجیش، من پشت سر لشکر دارم میام، فرفع او الیه مظالمکم، اگه شکوه و شکایتی موند که لشکریان به حرف شما گوش نکردن، اینها رو به خود من بگید، دیگه شما با لشکر درگیر نشید که لشکر تضعیف نشید. و ما عراکم مما یغلبکم من امرهم و ما لا تطیقون دفعه الا بالله و بی فانا اغیره به معونت الله ان شاء الله، اگر سپاهیان من کاری کردند و اقدامی کردند که شما نتونستید اون رو دفع بکنید، خب اینها رو به من مراجعه میکنید و من به کمک خدا اون ظلم رو از شما برطرف خواهم کرد و جبران خواهم کرد. خب این هم به چند تا از اون عناصری که گفتیم برمیگرده، یکی به بحث وظایف دولت که دولت موظف هست که نظارت بکنه بر نیروهای مسلح، هم از نیروهای نظامی و انتظامی و کارگزاران دولت به طور کلی که اینا مرتکب ظلمی نسبت به مردم نشن، حقوق مردم رو رعایت بکنن. و از همه مهمتر اگر جایی ماموران دولتی، نیروهای مسلح مرتکب ظلم و خطایی نسبت به مردم شدن، باید دولت اسلامی، باز موظفه، جز وظایفش هست که به شکایت مردم رسیدگی بکنه و اون ظلم رو دفع بکنه. پس به بحث بازخورد هم اشاره داره، یعنی اعتراض مردم نسبت به عمل کرده نیروهای مسلح به طور عام رو هم باز حکومت اسلامی موظفه که رسیدگی بکنه. خود ارتش رو هم عنوان یک نهاد اینجا مطرح کرده، یعنی به بحث عناصر نظام سیاسی هم این نامه شست مربوط میشه، چون بحث نهاد ارتش رو و بحث نیروهای مسلح درش مطرح شد. اما نامه 61، خب ما تا اینجا از شما اظهار نظری نداشتیم و این رو دقت بکنید که اگر این نامه ها رو پیش از این پیش مطالعه کردید و تونستید تطبیق بدید بر این عناصر مربوط به نظام سیاسی، یعنی موارد هشتگانه، اینها رو بفرمایید. اما نامه 61، مخاطب نامه 61 کمیل ابن زیاد نخعی هست. خب کمیل خیلی مشهوره، میشناسید، جزء ثقات امام علی علیه السلام بوده. در تاریخ آمده که امام 10 نفر جزء افراد مورد اعتماد درجه یکش بودن که یکی از اونها هم کمیل هست. در نامه، در حکمت 147 در همین نهج البلاغه اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا امیرالمومنین علی علیه السلام نکاتی دارن خطاب به جناب کمیل که البته ما الان نمیخونیم اون رو، ولی خب شما ملاحظه بفرمایید. حکمت 147 برخلاف حکمت های دیگه که خیلی کوتاه هست، این حکمت مفصل هم هست و معلومه که مرحوم سید رضی حیفش آمده که این رو کوتاه بکنه. خیلی حکمت های مهمی هم هست، نکات بسیار مهمی هم هست. خب غیر از این، اون بحث دعای کمیل رو هم که مستحضر هستید که امیرالمومنین به کمیل تعلیم دادن. پس موقعیت کمیل معلومه که چیه، خیلی محفوظ، انسان بسیار وارسته و برجسته‌ای بوده. اما این نامه، یعنی نامه 61، توبیخ کمیل هست. کمیل را حضرت به عنوان فرماندار شهر هیت منصوب کرده بود در عراق، منطقه‌ای که میشد هم مرز با شام، و جناب کمیل دچار یک اشتباهی میشه و حضرت به خاطر اون اشتباه ایشون رو توبیخ کرده. اشتباه جناب کمیل این هست که از حوزه جغرافیایی که باید حفاظت بکنه و از منطقه مرزی که درش قرار گرفته باید حفاظت بکنه غفلت میکنه و میره به یک منطقه دیگری میپردازه. نکوهش حضرت متوجه این نکته است که تو باید همون وظیفه‌ای که بهت سپرده شده اون رو مراقبت میکردی که به خوبی انجام بدی، نه اینکه منطقه خودت رو رها کردی رفتی یه جای دیگه‌ای که در حوزه اختیارات تو نبوده و دشمن از این غفلت تو سوء استفاده کرده. تو نیروهای مسلح رو از شهر هیت برداشتی بردی قرقیسیا برای اینکه اونجا به دشمن یه ضرب شستی نشون بدی، در حالی که از غیبت تو معاویه، سربازان معاویه استفاده کردن، اومدن حمله کردن به شهر هیت و به مردم آسیب رسوندن، منطقه رو غارت کردن، تعدادی رو کشتن. ملاحظه بفرمایید. اما بعد فإن تزییع المرء ما ولیه و تکلفه ما کفیه لعجز حاضر و رأی متبر. چی فرمود؟ فرمود که تضییع شخص نسبت به اون چیزی که سرپرستی اون مطلب به او واگذار شده، تو یه چیزی مسئولیتش به تو واگذار شده، گفتن این شهر هیت فرمان روایش با تو، مسئولیت تأمین امنیتش با تو، رسیدگی به امورش با تو، تو این رو تضییع کردی، به جای اینکه به هیت بپردازی رفتی به یه جای دیگه. و تکلفه ما کفیه، به عهده گرفتن شخص نسبت به یه چیزی که ربطی به او نداره، مسئولیتش از او خواسته نشده. لعجزون حاضر، این نشانه یه ناتوانی خیلی خیلی آشکار و مشهودی هست و یک رأی و اندیشه نابود کننده هست و ویرانگر هست. ببینید از نظر وظایف اداری و تقسیم کار، نکته‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا مطرح فرمودن فوق‌العاده مهم هست. این برای بحث شبکه قدرت فوق‌العاده مهم است. وقتی شما رو یک جایی میگذارن به عنوان مسئول، شما باید ببینی وظایفت چیه، متوجه انجام وظایف خودت باشی. اما این که ممکنه هزاران کار خوب دیگه هم وجود داشته باشه، اونا به شما مربوط نمیشه، مگر اینکه انجام اون کارهای خوب دیگر که جز وظایف شما نیست باعث نشه که شما در انجام وظیفه خودت دچار ضعف بشی. اگر این اتفاق نیفته خب اشکال نداره، مثل کسی یه جا مسئولیتی داره، وظیفه‌ای داره، باید دیدبانی بکنه، نگهبانی بده، باید امنیت یه منطقه‌ای رو تأمین بکنه. خب حالا نصف شب میشه، میخواد نماز شب بخونه، این نماز شب رو که میخواد بخونه باید به نحوی بخونه که در امر امنیت اونجا اختلالی پیش نیاد. یعنی همینجور که داره نگهبانی میده، همینجوری که داره دیدبانی میکنه، نماز شب خودش رو هم بخونه. اما اگر بگه نخیر، من میخوام یک نماز شب با آداب کامل به جا بیارم، اسلحه‌اش رو زمین بذاره، چشمش رو از دوربین دیدبانی برداره، بره یه جا سجاده پهن کنه، شروع کنه نماز شب خوندن و دشمن از این غفلتش استفاده بکنه، وارد محدوده مسئولیت این شخص بشه و اونجا یه ناامنی به وجود بیاره. خب چون این فردی مقصره دیگه، شایسته توبیخ هست. و ان تعاتیک الغارت علی اهل قرقیسیا، این که تو پا شدی رفتی برای اینکه به معاویه زهر چشمی نشون بدی، سراغ مردم قرقیسیا رفتی، یه منطقه‌ای که اصلا مسئولیتش با تو نبوده. و تعتیلک مصالحک التی ولیناک، بعد مصالح جمع مصلحه هست، یعنی این پادگان ها و مناطق مرزی که من تو رو سرپرست اونها گذاشته بودم، مسئول اونجا گذاشته بودم، اینا رو رها کردی، تعطیل کردی، یعنی رها کردی، رفتی به قرقیسیا، اونجا لشکر کشیدی، منطقه تحت امر خودت رو و تحت مسئولیت خودت رو رها کردی. این کار خیلی کار بدیه، این رأی تخریبگریه. یک چنین فکری وقتی مدیر داره که به جای اینکه به وظایف حوزه خودش بپردازه، به مسئولیت خودش بپردازه، میره به مسئولیت یک کسی دیگه میپردازه، به یه منطقه دیگه میپردازه، این نادرسته. لیس به ها من یمنعها، بعد کسی نبوده که اونجا جلوی سپاهیان معاویه رو بگیره، ولا یرد الجیشان ها، کسی نبود که این جلوی جیش معاویه وایسته و از مردم شهر هیت که منطقه مأموریت تو بوده دفاع بکنه. لرعیون شعا، این یک اندیشه باطله، یه همچین اقدامی. پس خلاصه این بحث این میشه هر کسی رو هر مسئولیتی میدن باید بچسب مسئولیت خودش رو انجام بده. جناب کمیل، اشکال کار تو اینه که تو منطقه خودتو ول کردی، رها کردی، سپردی به امان خدا، دشمن حمله کرده اونجا، این مشکلات درست شده، بعد رفتی سراغ منطقه دیگه‌ای که مسئولیتش با تو نبوده. فقط سرت جسرن لمن اراد الغارت من اعدائک علا اولیائک، تو پلی شدی برای اینکه دشمن تو بیاد دوستان تو رو غارت بکنه، دشمن تو از تو عبور کنه و شهروندان تو رو، مردم تو رو، دوستان تو رو غارت بکنه. غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب. بله، نه قدرتی داری که با تو نبرد کنن و نه هیبتی داری که اینها از تو بترسن و فرار بکنن. ولا سادن ثغرتن، و نه میتونی که مرزی رو که به تو سپرده شده حفظ بکنی. ولا کاسرن لعدوفن شوکتن، و نه تونستی که اونجا شوکت دشمن رو بشکنی، در هم بشکنی. ولا مغنن ان اهل مصرهی، نیازهای مردم خودت رو هم که برطرف نکردی. ولا مجزن ان امیرهی، امیر خودت رو هم که من باشم راضی نکردی. پس این اشکالات متوجه جناب شما هست. خب این نامه از جهت این که به مرزها پرداخته، همونجور که خانم حیادار هم فرمودن، خیلی مهم هست. ما تو نامه‌هایی که تا حالا خوندیم بحث مرزها درش کمرنگ بود، ولی در این نامه 61 بحث حفاظت از مرزها، مرزهای جغرافیایی منظورم هست، خیلی پررنگه و کمیل توبیخ میشه برای اینکه از مرزهایی که بهش سپرده شده حفاظت نکرده. و همطور که باز فرمودید به قلمرو به وظایف دولت هم درسته مربوط میشه. وظیفه دولته که تقسیم کار بکنه میان فرمانداران مناطق مختلف و بعد نظارت بکنه که اینها وظایفشون رو به خوبی انجام بدن، به هماهنگی با مرکز هم اشاره داره، یعنی بحث عناصر دولت هم اینجا مطرحه، خود عنصر رهبری که باید فرمانداران با رهبر هماهنگ باشن. الحمدلله. و به دستورات رهبر توجه بکنن، اون وظایفی که براشون مشخص کرده توجه بکنن و به بحث جریان قدرت هم که فرمودید خیلی کم رنگتر میتونیم بگیم که میتونه اشاره داشته باشه. خب اما نامه 62 نامه ای هست که وقتی مالک اشتر رو به عنوان فرمان روای مصر حضرت انتخاب کرده، یک نامه ای نوشته برای مردم مصر و در این نامه مصری از مطالب رو تذکر داده به مردم مصر. بنابراین مخاطب این نامه مردم مصر هستند، خود مالک نیست. مالک مخاطب نامه 53 بود، ولی اینجا مخاطب این نامه 62 مردم مصر هستند. البته اگه خاطرتون باشه یکی دو تا نامه دیگه هم اینجوری داشت. اما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و مهیمنا علی المرسلین، فلما مضى صلی الله علیه و آله تنازع المسلمون الامر من بعده، فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العربه تزعج هذا الامر من بعده ان اهل بیته. نکته ای که حضرت اینجا اشاره میکنه برمیگرده به بحث خلافت و اون اینه که میفرماید که اصلا من به فکرم هم خطور نمیکرد که بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله مسلمون ها بیان بر سر جانشینی اون حضرت با هم دیگه درگیر بشن و خلافت رسول خدا رو از اهل بیت اینها برو بایند و در اختیار خودشون قرار بگیرن. میفرماد یعنی این کار شگفتی بوده، میخواد بگه که سرچشمه نابسامانی ها کجاست. سرچشمه نابسامانی ها از اونجا شروع شد که بعد از رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله راه اون حضرت ادامه پیدا نکرد. چگونه ادامه پیدا نکرد؟ از این طریق که فرمان روایی از اهل بیت سلب شد، رهبری امت از اهل بیت سلب شد و دیگران در اختیار گرفتند و حضرت میگه که من نگران این مسئله شدم، اما پس از مدتی باهاشون بیعت کردم به خاطر اینکه دیدم اصل اسلام در خطره. بله میفرماید که ولا انهم منحوه انی من بعده فما رانی الا انثیال الناس علی فلان یبایعونه فامسکت یدی، من بیعت نکردم حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، تا دیدم که مردم از اسلام برمیگردن، یدعون الی محق دین محمد، که این اقدام دیدم که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه به نابودی اسلام منجر میشه. فخشیت و ترسیدم الم انصر الاسلام و اهله، اگر اسلام و جامعه اسلامی رو یاری نکنم ان عرافیه ثلمن او حدمن، یک سلمه یا یک انهدامی در اسلام اتفاق بیفته. تکون المصیبت و بهی علیه اعظم من فوت ولایت کمولتی انما هی متاع ایام قلائل. خب اگر امر دایر بشه بین اصل اسلام با حکومت، اصل اسلام مهمتره دیگه، من مجبور شدم به خاطر اصل اسلام کنار بیام. این هم کاریه که بعدن امام حسن مجتبی علیه السلام هم انجام میده. خب در بقیهش من نمیخونم، در بخش دوم حضرت یه چند تا نکته دارن که اونها به بحث ما بیشتر ارتباط پیدا میکنه. از اونجایی که فرمود و اینی الی لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج، یه جمله داره، این جمله اولش مربوط به این خیلی شنیدید دیگه، حضرت میفرماید که من از رویارو شدن با دشمنان نمی ترسم. اگر تمام مردم روی کره زمین یه طرف باشن من یه طرف، من واهمه ای ندارم. اینی والله لو لقیتهم واحدن و هم تلاع الارض کلها ما بالیت و ولست و هشتو، من اصلا دوچار وحشت نمیشم. تا میاد اینجا و اینی الی لقاء الله لمشتاق، من مشتاق لقاء الهی هستم، ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامته سفهاؤها و فجارها، اون چیزی که باعث تأسف منه، اون چیزی که باعث نگرانی منه، اون چیزی که باعث ناراحتی منه اینه که امر حکومت و فرمان روایی بر امت اسلامی بیفته دست انسانهای نابخرد و ستمکار. یعنی اینجا اصل نظام سیاسی رو حضرت مطرح می‌فرمایند که نظام سیاسی اسلامی، نظام سیاسی که حضرت خطیب مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اون رو تأسیس کرده، نظامی است مبتنی بر خردمندی و تقوا و عدالت، چون فجور در برابر تقوا هست دیگه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. انسان‌های متقی باید حکومت اسلامی رو در اختیار داشته باشن، نه انسان‌های فاجر و ستمگر. انسان‌های حکیم و خردمند و دانا باید حکومت اسلامی رو در اختیار داشته باشن، نه انسان‌های سفیه و جاهل و نادان. این جمله خیلی جمله مهمیه. ولکننی آسا، آسا از همون اسف میاد، میگه متاسفم، از همین کلمه هست. ولکن اون چی که باعث تاسف منه، اون چی که باعث اندوه منه، اون چی که باعث ناراحتی منه، انیلیه امر هذه الامه سفهاها و فجارها، اینه که حکومت بر این مردم بیفته دست انسانهای نابخرد و ستمگر. فیتخذو، اگر حکومت و نظام سیاسی بیفته دست افراد ناسالم، افراد فاجر، افراد سفیه، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقات میفته، پیامدهاش ایناست. فیتخذو مال الله دولا و عباده خولا و عباده خولا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. چهار تا اتفاق میفته. یکی این که اینها مال خدا رو، اموال بیت المال رو در بین خودشون دست به دست میکنند، به جای اینکه بیت المال برای مردم مصرف بشه، بر اساس عدالت مصرف بشه، برای عموم مصرف بشه، تبدیل میشه به ملک خصوصی. اینو بین خودشون تقسیم میکنن. و عباده خولا، به جای اینکه آزادی رو در جامعه گسترش بدن، بندگان خدا رو تبدیل میکنن به برده، یعنی دیکتاتوری راه میندازن، استبداد راه میندازن. هرچه فرمان میدن مردم باید بگن چشم، نعمت آزادی از مردم سلب میشه. و صالحین حربا، با انسانهای شایسته اینها وارد جنگ میشن. یعنی همین اتفاقی که الان افتاده، امیرالمومنین انسان صالحیه، یه کسی مثل معاویه آمده به جنگ امیرالمومنین. پس حکومت وقتی دست انسانهای فاجر و ستمگر بیفته، اینها با صالحان وارد جنگ میشن. و الفاسقین حزبا، اینها هم جبهه میشن با انسانهای فاسق و گمراه. فاسق کسیه که قانون الهی رو زیر پا میگذاره، شریعت رو زیر پا میگذاره، دستورات خدا رو زیر پا میگذاره. بعد نمونه هایی ذکر کرده، میگه ببینید، فان من هم الذی قد شرب فیکم الحرام، توی این مدت در دوره خلفا یه کسانی به قدرت رسیدن که شرب خمر میکردن اینها، و جلد حدن فل اسلام، بعد حد زده شدن اینها. اشاره داره به ماجرای ولید که خب فرماندار عثمان در کوفه بود و مشروب خورده بود و با همون حالت نماز صبح رو 4 رکعت خوند و مالک اشتر و تعدادی از مسلمان ها اعتراض کردند. خلیفه او رو به مدینه احضار کرد ولی نمیخواست برش حد جاری بکنه که امیرالمومنین خودش برش حد جاری کرد. و این منهم من لم یسلم حتی رضخت لهو علی الاسلام الرضائخ. یک کسانی بودن که ایمان نیاوردن مگه اینکه بهشون پول داده بشه. پول که بهشون داده شد ایمان آوردن، که بعضی از شارحین اشاره کردن به ماجرای جنگ حنین و اون مبالغی که حضرت غنایمی که به ابو سفیان و دیگر اهالی مکه و امرآس و امثال اینها داد. خب بعد از یه خط یه عبارتی داره که باز اون برای ما مهمه. الا ترون الى اطرافكم قد انتقصت. مردم کوفه، امت اسلامی، نمی بینید که اینها شهرها رو تصرف کردند، مرزهای شما رو میان تصرف میکنند، وارد شهرهای شما میشن، شهرها رو تصرف میکنند. باز اینجا دوباره به مسئله مرزها توجه شده. الا ترون الى اطرافكم، نمی نگرید به دوروبر خودتون، به مرزهای کشور. قد انتقصت، که اینها کم شده، یعنی اینها پیشروی کردن، مناطقی رو تصرف کردن، شهرهایی رو گرفتن، مرزهایی رو گشودن. و الا امثارکم قد افتتحت، شهرهای شما رو اینها گشودن، فتح کردن، در اختیار گرفتن. و الا ممالککم تزوا، اینها دستاوردهای شما رو غارت کردند. و الا بلادکم تغزا، اینها در سرزمینهای شما جنگ رو شعله ور کردند. ان فرو رحمکم الله الا قتال عدو بکم، مردم بشتابید به جنگ با دشمنانتون. ولا تثاقلوا الى الارض، به زمین نچسبید. فتقر رو بالخصف، اگر از جهاد تنبلی بکنید و در جهاد شرکت نکنید، تو خونه هاتون بمونید، گرفتار ستم دشمن میشید. و تبوء به ذل، دشمن که بیاد اون وقت شما رو ذلیل میکنه، خار میکنه. و یکون نصیب و کمال اخص، بهره شما از زندگی خیلی ناچیز خواهد بود. و ان اخل حرب العرق، برادر جنگ زیرکی، هوشیاری. و من نامه لم ینم ان، اگه شما به خواب برید، کسی به خواب بره، دشمن به خواب نمیره، دشمن بیداره. پس مراقبت بکنید از سرزمین خودتون. نامه بسیار مهمیه، خیلی، مخصوصا چون مصر در معرض حملات معاویه و نیروهای معاویه بود. فکر کنم من اگر وسط یه جا گفتم مردم کوفه، اشتباه گفتم. این نامه چون در اهالی مصر بود، مخاطب حضرت مردم مصر هستن، داره به اونها میگه که ببینید اینها حمله میکنن به مصر، به مرزهای شما حمله میکنن، مناطقی از شما رو میگیرن و من دارم مالک اشتر رو میفرستم به سوی شما، کمک بکنید، آماده جنگ بشید با معاویه و نیروهای معاویه که اینها شما رو خوار و ذلیل نکنن. اگر اینها بر شما مسلط بشن، اموال بیت المال رو در اختیار خودشون خواهند گرفت، شما رو تبدیل میکنن به بردگان خودشون، با انسانهای صالح جنگ خواهند کرد و با فاسقان هم جبهه خواهند شد. خب این نامه، بله، اونجوری که شما نوشتید به مرزها که اشاره داره، به جریان قدرت اشاره داره، بله، همین بحث و عباده خبلا و صالحین حربا، همینه دیگه. به بحث عناصر نظام سیاسی اشاره داره، خود عنصر رهبری صالح و غیر صالح، رهبری که سفیه باشه و فاجر باشه و رهبری که حکیم باشه و با تقوا باشه. به قلمرو به وظایف دولت درست اشاره داره، چون بحث امنیت رو مطرح میکنه. یک نامه ایه که خیلی زوایای گسترده ای داره، یعنی تقریبا هر 8 محور رو پوشش میده. خیلی متشکر از مشارکتی که فرمودید. اما نامه 63، نامه ایه که حضرت به ابو موسی اشعری نوشتن، من عبدالله علی امیر المومنین الى عبدالله ابن قیس. عبدالله ابن قیس اسم ابو موسی اشعری هست. خب این ماجرا رو قبلا هم اشاره کرده بودم، لذا متن رو نمیخونم، فقط به همین توضیح مختصر اکتفا میکنم که به حضرت گزارش رسید که ابو موسی اشعری همراهی نمیکنه، بلکه کارشکنی میکنه در ملحق شدن مردم کوفه به لشکر امام برای مقابله با اصحاب جمل. اینه که امام نامه‌ای نوشتن به ابو موسی اشعری و خلاصش اینه که اگه همراهی نمی‌کنی بکش کنار، قدرت رو تحویل بده، که همین اتفاق هم می‌افته و جناب مالک اشتر که به اتفاق امام حسن و مجتبی علیه السلام رفته بودن به کوفه، فرمانداری رو از ابو موسی اشعری تحویل میگیرن و لشکری رو فراهم میکنن و میرن به کمک امام. خب پس بحث کارگزاران هست، کارگزارانی که همراهی نکردن و امام اونها رو برطرف عزل کرده. خب همین مسئله بعداً زمینه ای شد که ابو موسی اشعری در اون جریان حکمیت در صفین اون اقدامات رو علیه امام انجام داد و البته خوارجی که ابو موسی اشعری رو بر امام تحمیل کردن، خب از این مسائل خبر داشتن و می دونستن که ابو موسی اشعری شخصیت مد نظر امام نیست. البته امام هم همونجا اعلام کرد، ولی خب اونها زیر بار نرفتن. نامه 64 نامه ای هست که امام به معاویه نوشتن، یعنی در جواب نامه معاویه امام این نامه رو نوشتن. در مجموع نامه های نهج البلاغه که ما بررسی کردیم و نامه هایی که از این پس هم بررسی خواهیم کرد، یعنی از حدود 79 تا نامه نهج البلاغه، حدود 14 نامه 14-15 تا نامه مربوط به معاویه میشه. و اجمالا من عرض میکنم، البته این قابلیت این رو داره که یک کسی از منظر سیاسی به این نحوی که من میگم این نامه ها رو بررسی بکنه و البته هم در قالب رساله دکتری این کار ظرفیت داره، ولی حداقل در قالب یک مقاله علمی پژوهشی خیلی خوبی میشه این رو در آورد. تحلیل مضمون مضامین سیاسی نامه های امام علی علیه السلام به معاویه، چه نامه هایی که رأساً نوشتن، چه نامه هایی که در پاسخ به نامه های معاویه نوشتن. این نامه ها در مجموع بیانگر دو نوع نظام سیاسی، یعنی یه نظام سیاسی علوی و عادلانه و توحیدی و الهی و مردمی با اون 8 محور، و یه نظام سیاسی اموی و به تعبیر خود امام بر اساس ظلم با همون 8 محور، یعنی وظایف اینها متفاوت میشه، عناصر متفاوت میشه، گستره وظایف اینها متفاوت میشه، جریان قدرت متفاوت میشه، بازخورد اصلا یه جور دیگریه در حکومت معاویه. اصلا کسی حق نداره اعتراض کنه به معاویه، کسی اصلا حق نداره از معاویه سوالی بخواد بپرسه. و جالبه که تو یکی از مجالسی که معاویه ترتیب داده و اونجا یه کسی یه حرفایی میزنه، اونجا معاویه میگه که شما رو ابو تراب بدادت کرده، شما رو ابو تراب اینجوری میدون داده که خلاصه از این حرف ها میزنید. این خیلی موضوع جالبیه. به هر حال این نامه ها پس از این منظر که بیانگر دو نوع فلسفه سیاسی و دو نوع نظام سیاسی هست، در همین هشت محور قابل مقایسه و بررسی هست و عرض کردم میتونه یه رساله خیلی خوبی باشه و یا حداقل یک مقاله خیلی خوبی باشه. در همین نامه حضرت میگه که معاویه طلب تعمرن لست من اهلی، تو یه چیزی میخوای که شایستگیشو نداری، تو دنبال حکومتی، تو اصلا شایسته حکومت بر مسلمون ها نیستی. و بعد میگه که تو مثل عموها و دایی های خودت هستی که اونها هم اهل شقاوت و اهل تمنای باطل بودن و منکر نبوت حضرت رسول بودن، تو هم همون مسیر رو ادامه دادی. آخر نامم یه نکته‌ای داره راجع به دوباره بحث قتل عثمان که دیگه من تکرار نمی کنم. نامه 65 دوباره نامه‌ای هست که حضرت به معاویه نوشتن، باز که باز اون نامه رو اما دیگه نمی خونیم. نامه 66 نامه‌ای هست که حضرت به عبدالله ابن عباس نوشتن. ما مشابه این نامه رو پیش از این داشتیم، نامه 22 اون هم به عبدالله ابن عباس بود، احتمالاً هم اینها یه نامه شاد بوده و به این هم نمی پردازیم. اما نامه 67، خب یه مطلبی پرسیدید که به شبکه قدرت هم ربط داره یا نه. کدوم نامه رو می فرمایید ربط داره یا نه؟ نامه 62 اگه منظور باشه، بله نامه 62 از اون جهت که به شرایط، بله از اون جهت که به شرایط حاکمان دو حکومت اشاره داره میکنه، به شبکه قدرت یعنی شرایط استحقاق حکومت اشاره میکنه، از اون جهت به شبکه قدرت هم مربوط میشه. یعنی از اون جایی که فرمود ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا. این قسمت من در حاشیه نهج البلاغه خودم نوشتم، به بحث شایسته سالاری و شبکه قدرت اشاره داره، یعنی اشاره که تصریحه. خب اما نامه 67، نامه 67 باز نامه متفاوتی هست. البته ما در نامه هایی که در گذشته داشتیم یه نامه داشتیم که مربوط به حج بود، نامه 33، ولی مضمون اون نامه باز با این نامه متفاوته. نامه 67 از این جهت مهم هست که اینجا حضرت به وظایف دینی دولت توجه خیلی برجسته ای کردن، یعنی به بحث نهاد تعلیم و تربیت و بحث امور مذهبی مردم در قالب توجه به حج. البته بخش دوم نامه هم مربوط میشه به وظایف اقتصادی دولت اسلامی. خب این نامه به قسم ابن عباس فرماندار شهر مکه نوشته شده. حضرت می‌فرماید که اما بعد فاقم للناس الحج، حج رو اقامه بکن برای مردم، و ذکرهم به ایام الله، ایام خدا رو برای اونها یادآوری کن. مجلس لهم الاسرین، در صبح و شب، در روز دو نوبت در واقع با مردم بنشین، یعنی مجلس عمومی داشته باش. اینایی که اومدن حج به جا بیارن، بخوان فرماندار مکه رو ببینن، بدونن فرماندار صبح و غروب، یه نوبت صبح یه نوبت غروب مجلس عمومی داره، مردم میتونن برن ببیننش. ففتل مستفتی، اگه کسی سوال شرعی داره فتوا بده، جوابشو بده. پس اینجا خود فرماندار رو که معلومه که آدم دینشناسی هم بوده، حضرت موظف میکنه که مسائل حج رو براشون بگه، برای حاجی ها بگه. و علم الجاهل، البته این خطاب به فرمانداره، ممکنه که زار میگه علم الجاهل، آدم نادان به احکام رو آموزش بده، بهش یاد بده، لازمش نیست که حالا برای همه خود فرماندار شروع کنه آموزش بده. منظور یعنی تو به عنوان فرماندار باید یه سری مربیانی در اختیار داشته باشی که اینها کارشون همین باشه که احکام حج رو به حاجیان بگن. پس بحث شخص حقوقی فرماندار مطرحه، ولی خود این وظایف مهمه، یعنی اینا وظایف دینی و مذهبیه. این نشون میده که دولت اسلامی موظفه که تعالیم اسلامی رو به مردم آموزش بده، حج رو به مردم آموزش بده، نماز رو به مردم آموزش بده، خمس، زکات، جهاد، کلن همه احکام دینی، قرآن، اخلاق، اینها رو آموزش بده به مردم. ذاکر العالم، اولی بود که علم الجاهل، دومینه که ذاکر العالم، با علما، با دانشمندان بنشین مذاکره علمی داشته باش، چه بسا خودت هم احتیاج داشته باشی به رشد و ارتقا. اون کسی که سوال داره فتوا بده، جوابشو بده. اون کسی که جاهل به احکام حج هست، او رو علم بیاموز، او رو آگاه کن. اما یه دم علما هستن، ذاکر العالم، با علما مجلس مذاکره و گفتگو و صحبت داشته باش. ولا یکن لک الا الناس سفیرا الا لسانک، با مردم سفیر تو باید زبانت باشه، یعنی با مردم گفتگو بکن. ولا حاجبان الا وجهک، اینجور نباید باشه که مردم با منشیهای تو مواجه بشن. حاجب تو باید چهره تو باشه، یعنی وقتی مردم میان به دفتر تو، تو رو ببینن، با خودت مواجه بشن. ولا تحجبن نزا حاجتن ان لقائک بها، کسی که به تو نیاز داره باید تو رو بتونه ببینه. و انها ان زیدت ان ابوابک فی اول وردها لم تهمت فی ما بعدو الا غذاها، اگه کسی وقتی که به تو احتیاج داره اومد تو رو ندید، به تو دسترسی نداشت، ولو بعدن تو مشکل او رو برطرف بکنی، او از تو راضی نخواهد بود، مده تو بر زبان اون شخص جاری نخواهد شد. چرا؟ چون تو وقتی که او به تو احتیاج داشته در دسترسش نبودی. پس سعی کن همون زمانی که مردم به تو احتیاج دارن در دسترسشون باشی، نیازشون رو همون موقعی که به فعلیت رسیده برطرف بکنی. و انظر الى مجتمع عندک من مال الله، این بخش اول تمام، یعنی بخشی که به وظایف دولت در عرصه مسائل مذهبی و دینی توجه داره، این قسمت تمام. اما بخش دوم بحث اقتصادیه، می‌فرماید که نیازهای اقتصادی اینا مردم رو برطرف کن. منظور الی مجتمع عندک من مال الله، نگاه کن تو بیت المال چی داری، تو خزانه چی داری. فصرف و الی من قبلک من ذوی العیال، به کسانی که احتیاج دارن بده، ول مجاعه کسی گرسنه هست بهش از این اموال بده تا گرسنگیشو برطرف کنه. مصیبن بهی مواز الفاقت ول خلاد، به مستمندان، به فقرا، کسانی که به کمک مالی تو به شدت احتیاج دارن اینا رو کمک کن. اگه چیزی هم اضافه اومد بفرست برای مرکز تا ما اون رو صرف امور مردم نیازمند بکنیم. و ما فضل انزالک فهمل هو الینا لنقص محوفی من ببلنا. بعد نکته ای دارن راجع به سکونت حاجیان. این نکته خیلی نکته مهمیه، خیلی هم محل بحث واقع شده چون امروز اینجوری نیست. فرمودن که ومر اهل مکه، بر مر یعنی امر کن، فرمان بده، فرمان بده به اهل مکه الله یأخذوا من ساکنن اجرا. این حاجی که پا شده از شهر و دیار خودش آمده مکه برای اینکه اعمال حج رو به جا بیاره، خب شب یه جا باید ساکن بشه، بخوابه، استراحت بکنه. این کجاست؟ همین خانه هایی که تو مکه هست دیگه. تو به اهل مکه فرمان بده که از اینها اجاره نگیرن. اینا وقتی میدن مستقر میشن در خانه های اینها، از اینها اجاره نگیرن. لا یأخذوا، لا یأخذوا من ساکنن اجرا. چرا؟ به خاطر این آیه قرآن، فإن الله سبحانه یقول سواء العاکف فیه والباد. در مکه همه مساوی هن، چه کسی که اهل مکه هست، چه کسی که از جاهای دیگه آمده به مکه. عاکف یعنی معتکف در مکه، یعنی اهل مکه. بادی یعنی اونایی که از جاهای دیگه آمدن. فالعاکف و المقیم رو به خود حضرت معنا کرده در این آیه که گفته سواء العاکف و فیه والباد، مساوی هستن عاکف در مکه و باد در مکه. عاکف یعنی کسی که در مکه مقیمه، بادی یعنی کسی که یهود الی من غیر اهلی، کسی که اهل مکه نیست، از خارج مکه آمده برای اینکه حج رو به جا بیاره. و فقنا الله و ایاکم لمحابه. خب امروز اینجوری نیست دیگه. امروز بخش عمده ای از هزینه های حج مربوط میشه به اجاره هتل ها در مکه و مدینه. خب این بحث مکه رو چجوری میشه حل کرد؟ اینکه آیه قرآنه که همه به آیه قرآن باید عمل بکنیم. توجیهی که بعضی از فقها و شاید اکثر فقها کردن اینه که این سواء العاکف و فیه والباد اشاره به یک امر مستحبی داره و این دستور امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم باز برخی از فقها فرمودن که این میخواد بگه که مستحبه، خوبه که تو به عنوان فرماندار مکه این کار رو انجام بدی. اینجور مطلبی رو فرمودن. ولی خب ممکنه واقعا کسی وقتی این عبارت رو میخونه بگه که از این عبارت امر و فرمان در میاد. حضرت فرموده که و مر اهل مکه الله یأخذوا من ساکنن اجرا، دستور بده به اهل مکه که از کسی که اونجا میاد سکونت پیدا میکنه به خاطر برگزاری مراسم حج تو اجاره نباید بگیری. چرا؟ چون خدا گفته که سواء العاکف فیه والباد. مگر اینکه یه چیز دیگه ای گفته بشه و اون اینه که بگیم این یک فرمان حکومتیه که حضرت دادن، ولی از خود آیه مثلا استحباب فهمیده میشه، ولی حضرت یه فرمان حکومتی دادن متناسب با اون روز و شرایط اون روز. به هر حال ما الان در صدد بیان حکم فقهی نیستیم، ولی میخوام بگم که این مطلب اینجا مطلب مهمیه و قابل بحث هست. خب این نامه 67 به قلم رو به وظایف دولت که اشاره داره، درسته عرض کردم، هم وظایف دینی دولت رو خیلی با صراحت مورد تأکید قرار داده، هم وظایف اقتصادی دولت رو به صراحت مورد تأکید قرار داده، هم وظایف دولت در اجرای شایسته مراسم حج رو مورد تأکید قرار داده. به لحاظ عناصر نظام سیاسی این نامه 67 یکی به نهاد تعلیم و تربیت اشاره داره، یکی به نهاد برگزاری حج اشاره داره، یعنی باید اجرای حج یک سازمانی داشته باشه، یک نهادی داشته باشه تا به امورات رسیدگی بکنه، یکی هم به نهاد امداد اشاره داره، یعنی باید یک نهاد امدادی باشه از نظر مسائل رفاهی مردم، مسائل و نیازهای اقتصادی مردم که اونها رو بررسی بکنه و برطرف بکنه. و مطالب دیگری که حالا اگر بشه یعنی روی این نامه کسی دقت بکنه، متمرکز بشه، خب میتونه استفاده بکنه. بله، این که نوشتید به ویژگی‌های کارگزاران هم میتونه اشاره داشته باشه، از این حیث که در واقع یک کسی که به عنوان فرماندار دولت اسلامی انتخاب میشه، این انتظار ازش هست، حالا مخصوصا تو شهرهای مذهبی مثل مکه، مثل مدینه، مثل مثلا مشهد، مثل قم، این جاهایی که مراکز مذهبی هست، توریست مذهبی داره، اینکه اینها افراد عالم و آگاه به مذهب باشن تا بتونن نیازهای مذهبی مردم رو فراهم بکنن، و اینکه ما باید در اماکن عمومی، اماکن مذهبی، شهرهای مختلف آموزش‌های لازم رو هم به مردم بدیم. خب اما نامه 68 نامه‌ای که به سلمان فارسی نوشته شده، یا همون روزبه، اسم ایرانی سلمان فارسی روزبه بود و قبل از خلافت حضرت هم هست، این نامه از نامه‌هایی که ظاهراً تنها نامه‌ایه که در این میان 79 تا نامه به قبل از حکومت مربوط میشه، که حضرت به سلمان موعظه دارن که خلاصه مواظب باش که گرفتار دنیا نشی، روش برخورد و مواجهه با دنیا رو مطرح کردن. نامه 69 خب باز از نامه های مهم هست. بعضی از نامه ها جزء نامه های اخلاقی توی نهج البلاغه، بعضی از نامه ها خب نامه های سیاسی، عمده این 79 تا نامه نامه های سیاسیه، ولی دو تا نامه هست در میان نامه های نهج البلاغه که اینها از حیث اخلاقی خیلی مشهور شدن. یکی نامه 31 بود که البته ما نامه 31 رو هم نخوندیم، یه اشاره خیلی مختصری بهش کردیم، که نامه امیرالمومنین علی علیه السلام به فرزندش، آنچنان که مشهور شده البته به امام حسن مجتبی هست، در بازگشت از جنگ صفین اون نامه رو برای ایشون نوشته. یکی همین نامه 69 و البته در میان نامه های سیاسی هم مستحضری که مشهورترینش نامه 53 هست که به جناب مالک اشتر نوشتن، و البته نامه تعبیر درستی نیست، باید بگیم فرمان و دستور العمل حکومتی در واقع. اما این نامه 69 که یک نامه اخلاقی هست، ما میتونیم بگیم که وجه اخلاق سیاسی هم داره، چون جناب حارس همدانی که از فقهای بزرگ شیعه هم محسوب میشه، اون زمانی که این نامه رو امیرالمومنین علی علیه السلام برای ایشون نوشتن فرماندار بوده، یعنی در زمان فرمانداری جناب حارث این نامه برای ایشون نوشته شده، نه وقتی که دیگه فرماندار نبودن. لذا میتونیم بگیم که این بلاز اخلاقی مربوط میشه به حوزه اخلاق سیاسی، اخلاق کارگزاران، اخلاق فرمان روایان. و در بخش این بخش اولش خب خیلی پررنگ حوزه ویژگی های اخلاقی کارگزاران حکومت، بخش دوم نامه که به اوصاف مؤمنان میپردازه، اونجا میتونیم بگیم که بخش جریان و قدرت خیلی داره پررنگ میشه. خب در این نامه بیش از 30 تا توصیه داره امیرالمومنین به جناب حارث همدانی و به صورت دقیق بعضی از شارحان نهج البلاغه که شمردن این دستورات رو، مثل اون چه که در پیام امام آمده، فرمودن که 33 تا دستور توی این نامه هست. حالا این بر میگرده به نحوه شمارش دیگه، بعضی وقتا از این اختلافات پیش میاد، ولی حالا عددش مهم نیست اینکه چند تا توصیه شده، ولی حدود 30 تا توصیه مهم اینجا صورت گرفته. اما به نظرم میرسه که فراتر از این باشه، یعنی ما از این نامه وظایف دولت رو هم میتونیم بگیم استخراج میتونیم بکنیم، مخصوصا وظایف دینی و اخلاقی دولت رو. بحث بازخورد رو هم میتونیم استخراج بکنیم که حالا من میخونم یه تیکه‌هایش رو انشالله، و بحث جریان قدرت رو هم که اشاره کردم. حالا ملاحظه بفرمایید ما یه بخشایش رو بخونیم با هم و دیگه برای امروزمون کافیه. و تمسک به حبل القرآن و استنسه، خیلی جالبه جناب حارث به ریسمان قرآن چنگ بزن و نصایح قرآن رو بپذیر. نقشه رفتارت رو از قرآن بگیر، قرآن باید نقشه زندگی رو به شما بده. خب حالا ما از این منظر بیایم امروز بررسی بکنیم دیگه، یعنی این دستورالعمل حکومتی اینه، یعنی فرمانداران، کارگزاران حکومتی، قرآن باید مبنای عمل شما قرار بگیره. توصیه اول. حالا در جهان اسلام، در عالم اسلام شما بررسی کنید ببینید مثلا جایگاه قرآن الان چیه، چقدر قرآن جایگاه داره. و احل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن رو حلال و حرامش رو حرام بدان. خب یعنی چی؟ یعنی ما حلال و حرام رو نباید کم و زیاد بکنیم. بعضی وقتا با مقرراتی که میگذاریم، با تحمیل سلیقه‌ای که میکنیم، یه چیزی رو خدا حرام نکرده ما حرامش میکنیم، یه چیزی رو خدا حلال نکرده ما حلالش میکنیم. خیلی از چیزهایی که تو عالم اسلام گاهی پیش میاد اینطوریه دیگه، یعنی این به خاطر اینه که از قرآن دورن دیگه. و صدق به ما سلف من الحق و اعتبر به ما مضى من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضا و آخرها لاحق بأولها. اینجا به یه فلسفه تاریخ حضرت اشاره داره که تاریخ تکرار میشه و ما میتونیم از حوادث گذشته برای آینده درس بگیریم. و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، خیلی بیاد مرگ باش. یه انسان قدرتمند، یه انسانی که کارگزار سیاسی هست، اگر بیاد مرگ باشه هیچگاه سمت ظلم نمیره. ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، آرزوی مرگ نکن مگر این که خاطر جمع باشی که کارنامت خوبه. اگر از دنیا رفتی بهشتی خواهی بود. وحذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامت المسلمی. این خیلی نکته مهم سیاسیه. جناب حارث، بعضی کارها هست تو رو خوشنود میکنه نه عموم مسلمانان رو، از این جور کارها برحذر باش. سعی کن کارهایی در اولویت تو باشه و در دستور کار تو باشه که عموم مسلمانان رو خوشنود کنه، رضایت عموم مسلمانان رو در پی داشته باشه، نه کراهت عموم مردم رو. اینجا میتونیم بگیم به یک جور نظریه مردم سالاری دینی حضرت اشاره داره. یعنی اگر از شما پرسیدن که یک جمله‌ای در نهج البلاغه به ما نشون بدید که به مردم سالاری دینی اشاره داشته باشه، یکی از موارد همینجاست. البته جای دیگه هم داریم، مخصوصا تو نامه 53 بحث رضایت عامه، اونجا خیلی پررنگه. این جایی که حضرت رضایت عامه رو داره مطرح میکنه، از اینها ما میتونیم در بحث مردم سالاری دینی استفاده بکنیم. یعنی هم بحث جریان و قدرت میشه دیگه. ما خواص رو میخواییم راضی کنیم یا عموم مردم رو؟ حالا اینجا که بحث رضایت فرد هست، کاری که یک نفر رو راضی میکنه ولی اکثریت رو ناراضی میکنه، میگه از این جور کارها بپرهیز. یه کارهاییه که یه نفر رو راضی میکنه اما اکثریت رو، عموم مردم رو ناراضی میکنه. نباید اینها اتفاق بیفته، یعنی عکسش باید اتفاق بیفته دیگه. یعنی کارهایی باید در دستور کار دولت باشه که عموم رو راضی میکنه. و احذر کل عمل یعمل بهی فی السر و یستحا منه فی العلانیه، از کاری که نمیتونی به صورت عمومی بیان بکنی بپرهیز. یه کاری که اگه اون رو در خلوت انجام بدی، بعد که میایی در مرا و منظر عموم شرمت میاد که اون رو بگی، یه همچه کارایی رو نکن. یه نامه‌ای که امضا میکنی، خب بعد میتونی بگی من این نامه رو امضا کردم؟ اگه میتونی بگی به عموم، خب امضا. نمیتونی نکن. هر اقدامی که توی طبیعتا منظور، یعنی اون کارهای خلاف دیگه، منظور امور محرمانه نیست، امور نظامی نیست. حالا در یه جلسه خصوصی در مورد یک امر امنیتی نظامی تصمیم میگیرید، اینا منظور نیست. وحذر کل عمل ازا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر من، از هر کاری که وقتی از کننده اون کار سوال بشه او معذرت خواهی میکنه یا میخواد دلش میخواد انکارش بکنه، از این جور امورات پرهیز بکن. ولا تجعل ارزك غرضا لنبال القول ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا. آبروی خودت رو مراقبت بکن، آماج تیر گفتار دیگران قرار نده. هر چی رو شنیدی نگو. در دروغگویی شخص همین بس که هر گزارشی بهش میدن، هر حرفی براش میزنن، فوراً این رو پشت بلندگو بخواد بگه. بله، وکزم الغیز، کزم غیز کن و تجاوز اندل مقدره، موقع قدرت سعی کن ببخشی زود بر مردم خشم نگیر، اهل عفو و بخشش باش. و احلو مندل غضب، به هنگام خشم حلم بورز، زود تصمیم نگیر. و اصفح مع دوله، چقدر این تعبیر زیباست، و اصفح مع دوله، وقتی دولت و حکومت با تو هست، در رأس کار قرار داری، فرماندار علی هستی، اهل عفو باش، اهل گذشت باش، اهل صفح باش. تکن لکل عاقبه، که در این صورت آینده از آن توست. در بخش دوم، حالا من بقیه‌شو نمی‌خونم، فرمود و علم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسه و اهله و ماله. این خیلی مهمه برای بحث مواجهه با مردم. جناب حارس همدانی، نباید تو بین کسی که با مال و جان خودش ایثار میکنه در راه اهداف الهی، با اون کسی که این کارا رو نمیکنه، اینا رو برابر قرار بدی. این محواست باید باشه. مجاهدان با مال و جان، خانواده های شهدا، پدر و مادرهای شهدا، رزمندگان، اینایی که با مال و جان در راه امنیت جامعه فعالیت میکنن، اینها باید مقدم داشته بشن، اینها رو باید احترام کنی، باید اینها رو مورد توجه خودت قرار بدی. تا چه رسد به اینکه یه وقت خدای نکرده اینها با گوشه کنایه، با عبارتهای مختلف مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. و علم بدان جناب حارس، ان افضل المؤمنین، برترین مؤمنان، چه کسیه؟ افضلهم تقدمتن، برترین اونها هست از نظر اینکه مقدم کرده باشه من نفسهی و اهلهی و ماله، یعنی جان خودش رو، خانواده خودش رو، فرزندان خودش رو و مال خودش رو در راه خدا ایثار کرده باشه. عرض کردم، یعنی خانواده های شهدا، رزمندگان، کسانی که در میدان هستند، در میدان جهاد فی سبیل الله هستند، اینها افضل شهروندان هستند. برترین شهروندان ما اونایی هستند که از جانشون گذشتن، در میدانهای جهاد حضور پیدا کردن، از فرزندانشون گذشتن، فرزندان رو فرستادن به جبهه برای دفاع از حریم اهل بیت و اسلام، اینها افضلند و اموالشون رو در راه خدا دادن. خب یه چند خط عبور میکنیم. فإن الصاحب معتبر به صاحبه، یعنی مواظب آدمایی که باهات نشست و برخاست دارن باش، با هر کسی نشست و برخاست نکن، با آدمهای خوشنام نشست و برخاست. بس کن الامثار العظام فانها جماع المسلمین، در شهرهای بزرگ سکونت بکن، چون اینها محل تجمع مسلمان ها هست. و احذر منازل الغفله والجفاء و قله الاعوان على طاعت الله. یه چند خط بعد میفرماید و اطیع الله فی جمیع امورک، در همه امور خودت از خدا اطاعت کن. فان طاعت الله فاضلتون الا ما سواها، طاعت خدا بر همه چیز برتری داره. در پایان میفرماید که و ایاک ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک فی طلب الدنیا، مواظب باش نشه یه وقت مرگ سراغ تو بیاد ولی تو بنده فراری از خدا و بنده حریص به دنیا باشی، یعنی آماده رفتن نباشی. و یاک و مصاحبت الفساق، مواظب باش با انسانهای بیدین، با انسانهای غیر الهی، با انسانهای فاسق نشست و برخاست نکن، تا چه رسد که بخواهی از اونها یه وقت خدای نکرده در مناسب حکومتی استفاده کنی. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الشر بالشر ملحق، شر با شر هم جبهه هست، شر با شر هم جبهه هست، شر به شر ملحق میشه. ای کسی منافق باشه، فرمود که در سوره منافقون هم العدو فاحذرهم، منافقان دشمنان جامعه اسلامی هستن، از اینا برحذر باشید. شر ملحق میشه به شر، این ملحق میشه به آمریکا، این ملحق میشه به کسانی که دشمن شما هستن. فوقر الله، خدا رو بزرگ بدار، تعظیم کن. و احبب احباءه، دوستان خدا رو دوست بدار. بحث دوت جبهه هست دیگه، جبهه توحید و جبهه طاغوت. سعی کن کسانی که دور و بر تو هستن اینها از جبهه الهی باشن. وحذر الغضب، از غضب و خش بر حذر باش. فإنه جند عظیم من جنود ابلیس، غضب از جنود ابلیسه. انسان مؤمن بر غضب خودش تسلط پیدا میکنه، قوه غضبیش تبدیل میشه به شجاعت، میشه انسان شجاع. خشمگین به معنای منفی نمیشه، خشمگین به این معنا که یعنی خشم بگیره بگه عصبانی شدم این کار رو کردم حواسم نبود، نه، انسان مؤمن اینجوری نباید بشه. انسان مؤمن کنترل خشم خودش رو در اختیار داره، چنان که کنترل شهوت خودش رو هم در اختیار داره. در این صورت میشه عفیف و شجاع. این که قبلا عرض کردم عقل وقتی رئیس وجود باشه، قوه غضبیه در انسان به شجاعت تبدیل میشه. انسان شجاع که شد در برابر ظلم میسته، از مظلومان دفاع میکنه. اما انسان خشمگین خودش ظلم میکنه. فرق انسان شجاع با انسان خشمگین اینه، انسان خشمگین میشه در رند خوب، به دیگران ظلم، ولی انسان شجاع از مظلوم در برابر ظالم دفاع میکنه. و همینطور انسان عفیف. این هم خیلی مختصر برخی از نکاتی که از نامه 69 بعد خدمتتون عرض میکردم. انشاءالله جلسه بعد دلالت‌های سیاسی نامه 70 تا 79 رو در حوزه نظام سیاسی تقدیم خواهم کرد و حتما آماده باشید که انشاءالله از بعد از اون دیگه در خدمت شما باشیم و کنفرانس هاتون رو بشنویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمتتون هستم که اگر سوالاتی دارید، مطالبی دارید، اینا رو بفرمایید.